رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم میکنه.
زمین سیاره شگفت‌انگیز. تنها دو جین قله در دنیا وجود داره که به ارتفاع 5 مایلی آسمان میرسن. همه اونها اینجا در هیمالیا هستند. با سرمایه کشنده توسط تندبادها و کولاکها زخم برداشتند. این کوهستانها در بین خصومت آمیزترین مکانهای روی زمین هستند. هنوز تعداد کمی حیوان خاص میتونن اینجا زندگی کنن. پلنگ‌های خالدار برفی مانند همه مخلوقات کوههای بلند، اونها مجبورن برای اینکه زنده بمونن هم بدن و هم رفتارشون رو سازگار کنن. زندگی در ارتفاعات زیاد بعضی از سرسخت‌ترین حیوانات روی سیاره رو شکل داده. کوه‌ها کوههای آفتاب سوخته شبه جزیره عربی، اونها شاید بخش از ارتفاعات هیمالیا باشند، اما هنوز به طور خیره کننده ای عمیقند و در بیشتر جاها تقریبا غیر ممکنه که یک جای پا پیدا کنید. با این وجود بز کوهی نیوبیان اینجا رو خانه خودش کرده. بزهای کوهی شیبدارترین دره ها رو انتخاب می کنن تا بچه هاشون رو در امنیت و دور از دسترس شکارچی ها بزرگ کنن. اما زندگی در این پناهگاه بهایی داره. این شیب‌های پرورشی انقدر عمیقن که تقریباً هیچ آب ساکنی در این بالا وجود نداره. بنابراین برای آب خوردن یک خانواده بز کوهی باید به دره که هزاران متر پایین‌تره فرود بیاد. مادر امن‌ترین راه به پایین رو انتخاب می‌کنه. با سمهای شکافدار نرم که بهتر از هر کفش کوهنوردی کار میکنه. اونها با مهارت ترین کوه پیمایان هستن. اما بچه های تازه متولد شده هنوز باید پاهاشون رو تشخیص بدن. این اولین پایین آمدنشونه. یک اشتباه میتونه آخرین اشتباه باشه. با دنبال کردن بزرگترها، بچه ها سرانجام به دره میرسن. اما همین که روی سطح زمین برسن، اونها آسیب پذیرند. رو روباهای قرمز در انتظار کمین کردند. با اولین نشانه خطر، بز کوهی جوان به طور غریزی به منطقه شیبدارتر برمیگرده. اما رفتن به این صخره خاص بیرون زده میتونه یک اشتباه باشه. این یک سقوط از فاصله 30 فوتیه. روباه اونها رو به دام انداخته، یا اینطور به نظر میرسه. این کاریه که بز کوهی برای اون متولد شد. پراکنده شدن هدف انتخاب رو برای روباه دشوار میکنه. و اون قطعا نمیتونه تا این بالا اونها رو دنبال کنه. تنها کاری که میتونه بکنه اینه که منتظر بمونه تا یکی سر بخوره و بیفته. اما این جوانترها خیلی سریع یاد میگیرن و حالا اونها تقریبا به ثابت قدمی پدر و مادرانشون هستن. روباه باید جای دیگه ای دنبال غذا بگرده. روز خوبی نداشته. و حالا سرانجام بز کوهی جوان میتونه آب بخوره. اما به زودی اونا احتیاج دارن به امنیت مطلق صخره ها برگردن. مهارت یافتن در درک زمین همیشه چالش برانگیزه، اما برای زندگی در کوه ها مشکلات بنیادی بیشتری وجود داره. رشته کوههای آلپ، بلندترین قله های اروپا. زمستانه و غذا به شدت کمه. عقاب طلایی مجبوره در ساعات روشنایی روز تمام صخره ها رو برای پیدا کردن چیزی برای خوردن بگرده. طول بالهاش به او اجازه میده تا به آسانی صدها مایل رو در هر روز پرواز کنه. چشمهای شگفت‌انگیزش اونو قادر میکنه تا شکار رو از 2 مایل اون طرف تر شناسایی کنه. اما او تنها کسی نیست که در جستجوی غذا است. وقتی او یک فرصت رو شناسایی میکنه باید سریع حرکت کنه. اون میتونه 200 مایل در ساعت شیرجه بزنه. تنها یک گوش تیز پر از او سریع تر. طول زمستان حتی عقاب ها هم تقریبا به لاشه خاری تکیه می کنن. یک روباه مرده و می تونه اونو برای چند روز تقویت کنه. بقیه لاشخورها باید تسلیم بشن. کلاغ های گرسنه به زودی شجاعتشون رو به دست میارن. اونا با هر حقه ای سعی می کنن تا یک لقمه بدزدن. البته به طور آزاردهندهی سمجن. اما این جماعت کمترین نگرانی عقاب طلایی هستند. یک عقاب بزرگتر کنترل اوضاع رو به دست میگیره. اما این شکار خیلی مهمتر از اونیه که تسلیم بشه. بنابراین باید مبارزه کنه. در این لحظه لاشه رو دوباره به چنگ آورده. اما طعمه‌ای مثل این هر عقابی رو از مایل ها اون طرف تر جذب میکنه. مثل همیشه قوی تر سهم بیشتری میبره. دیگه قادر نیست از لاشه دفاع کنه. عقاب اول اکنون باید به جستجوی خودش ادامه بده. شاید چندین روز طول بکشه تا اون بتونه دوباره غذا بخوره. تنها اونهایی که رقابت میکنن در خطرات زمستان کوهستان زنده میمونن. یک بهمن 100,000 تن برف با سرعتی برابر 80 مایل در ساعت حرکت میکنه. قادر هر چیزی رو که سر راهشه در هم بکوبه. هر سال هزاران بهمن به کوههای آمریکای شمالی برخورد میکنند. با این وجود یک حیوان تمام زمستان رو در بین برف‌های این سراشیبی‌های مستعد بهمن در خواب می‌گذرونه. و زمانی که بهار فرا می‌رسه بیرون میاد. در سرتاسر این کوه‌ها خرس‌های خاکستری غارهای زمستانیشون رو در عمق چندین متری زیر زمین زیر برف‌های عمیق شیب‌های پشت به باد می‌سازند. و در حالی که اونها در عمق زمستان نیمه خواب بودن، بچه هاشون متولد شدن. حالا این توله ها اولین قدم هاشون رو به دنیای بیرون میذارن. این مادر در حال هدایت سه توله خودش به جایی که بتونه برای اونها غذا پیدا کنه. اونا باید با سرعت هرچه تمامتر پایین بیان. باقی مونده های یک بهمن شاهد آشکاری است که این سراشیبی هنوز به طور خطرناکی بی ثباته. اینجا جایی برای اقامت نیست. و اونا دلیل دیگه‌ای برای ادامه حرکت دارن. بعد از 5 ماه در غار بودن، این خرس‌ها خیلی گرسنه‌اند. خرس‌هایی که در این قله‌ها به خواب زمستانی رفتن، حالا همه به دره‌ها، جایی که بهار زودتر آمده، فرود میان. در سنگلاخ ها تغییرات فصلی آرام و مهیجه. فقط طی چند روز سراشیبی ها از سفیدی به سبز تبدیل میشن. چمنزارهایی که تا همین چند هفته پیش از برف پوشیده شده بودند، حالا سرشار از زندگی هستند. اما در این کوهستان‌ها زمان‌های خوب زیاد طول نمی‌کشند. بنابراین خرس‌ها باید تا جایی که میتونن سریع غذا بخورن. طی ماه‌های تابستان یک بزرگسال میتونه با پرخوری کردن از گیاهان 180 کیلو وزن بگیره و اگه موفق بشن میتونن 1 یا 2 موش خرمایی کوهی هم بخورن. اما اکنون خرس‌ها چیز دیگه‌ای در سرشون دارن. هوا گرمتر شده و خرس‌ها علاقه دارن تا کت‌های زخیم زمستانیشون رو از تن در بیارن. مادرها به توله‌هاشون نشون میدن چه کاری باید انجام بدن. اونا خیلی زود یاد میگیرن. به نظر میرسه بعضی درختان اساساً برای این کار مناسبن. خرس‌ها درخت‌های مورد علاقه خودشونو دارن و برای ملاقات اونها مسافت‌های طولانی سفر می‌کنن. بعضی از خارش ها فقط باید خارانده بشه. حالا در این دره حدود 30 خرس وجود داره. همونطور که اونا خودشونو میخارونن، هر کدوم یک رایحه قابل شناسایی و منحصر به فرد برجا میزنن. پس درخت ها به زودی لیستی از بوی خرس های اطراف رو روی پوستشون خواهند داشت تا خرس ها از مبارزه احتمالی اجتناب کنن. خرس ها برای اینکه بوی خودشون رو به خوبی پخش کنن، باید حسابی پشتشون رو به درخت بمالن. اما تابستان کوتاهه. خارش ها به طور رضایت بخشی خارانده شدن. زمان خوردنه. تا یه چند ماه باید برای خواب زمستانی به غارهاشون برگردن. پس حالا اونا باید تا جایی که میتونن وزن اضافه کنن. زمستان در کوه ها سریع برمیگرده و به شدت ضربه میزنه. دما در صخره ها به منفی 54 درجه کاهش پیدا میکنه. انقدر سرده که رطوبتی که در هوا وجود داره به کریستال های کوچک یخ تبدیل میشه که غبار الماسی نامیده میشن. این گربه وحشی یکی از چند شکارچیه که در زمستان فعال باقی مونده. بیشتر شکارهاش حالا زیر برفی مخفی شده که تمام قلمروش رو پوشونده. اون با گوش دادن به ضعیف‌ترین صدای حرکت شکار میکنه و برای جلوگیری از صدای خشخش قدم ها که وجودش رو برملا میکنه، از تخت سنگ ها به عنوان سنگ های پلکانی استفاده میکنه. یک موش، اما یکی کافی نیست. هرچقدر برف عمیق‌تر بشه، شناسایی طعمه سخت‌تر میشه و جایزه برای تلاش میتونه مایوس کننده باشه. مایوس کننده کمترین واژه‌ایه که میشه براش به کار برد. در اواسط زمستان برف خیلی عمیقه که گربه‌های وحشی مجبورن قلمروشون رو ترک کنن تا سعی کنن شکار آسان‌تری پیدا کنن. و این گربه وحشی شاید خوش شانس باشه که این دره خاص پر برکته. اینجا رودخانه هیچ وقت یخ نمی‌بنده. از یک چشمه گرم آتش فشانی تغذیه می‌کنه که این آبها رو تا 50 درجه گرم‌تر از هوای اطراف می‌کنه. حیوانات گرسنه از همه نوع برای تغذیه به اینجا میان. طی زمستان رودخانه برای اونهایی که میدونن چطور شکار کنن پر از غذاست. اینجا حتی گرگ‌های صحرایی آمریکای شمالی ماهیگیر شدن. اما شکار برای گربه‌ای که عادت نداره پاهاشو خیس کنه سخته. بنابراین اون باید هدفش رو با دقت انتخاب کنه. اردک های مرغابی شکل. اما آیا اون میتونه برای جهش به اندازه کافی نزدیک بشه؟ شاید در سمت دیگه شانس بیشتری داشته باشه. اینجا بخار رودخانه درختان اطراف رو گرم میکنه. بنابراین بالای شاخه ها شاید شکاری وجود داشته باشه. البته اگر بتونه به اون برسه. 20 متر بالاست. نایت مووی. سرانجام یک سنجاب. زیاد نیست اما برای ادامه دادن کافیه. زنده موندن در زمستان در این کوه‌ها سرسختی می‌طلبه و گربه‌های وحشی اونو به وفور دارن. برف در خط استوا. برخلاف تخت سنگ ها در این کوه ها علامت هیچ فصلی وجود نداره. این کوه آفریقا کنیا است. این کوه بیش از 17000 متر بلندی داره که نوک قله‌اش رو تا حدود 30 درجه سردتر از زمین های هموار اطراف میکنه. خلنگ های غول‌پیکر و گیاهان لوبلیا در سراشیبی های بالاتر رشد می کنن. همه اونها زیر نور خورشید استوایی رونق پیدا می کنن. به هر حال هر روز تابستانه. اما همین که خورشید غروب کنه هر شب به شدت مانند زمستان سرد میشه. دما تا 5 درجه زیر صفر افت میکنه و دامنه کوه رو به باقی از یخ تبدیل میکنه. همه چیز یخ میبنده، اما تیرپایه های کلم راهی برای حفاظت از خودشون دارن. اونا برگ های چرمیشون رو میبندن تا یک پتوی مجزا شکل داده تا جوانه مرکزی آسیب پذیرشون رو حفظ کنن. شب به پایان میرسه و نور خورشید برمیگرده. تیرپایه ها برگ هاشون رو کاملا باز میکنن تا بار دیگه در نور خورشید حمام آفتاب بگیرن. سپید دم در ارتفاعات اندیز. اینجا هم بالا اومدن خورشید برای حیواناتی که بین این قله های آتش فشانی زندگی می کنن آرامش سریعی به همراه میاره. ویسکاچای های کوهی زود بیدار شدن تا مدعی بهترین مکان ها بشن و اولین اشعه خورشید رو بگیرن. برای دیگرانی که این بالا هستند به طلوع خورشید حتی بیشتر خوش آمدگویی میشه. با ارتفاع بیش از 14,000 متر اینجا مرتفع ترین مستعمره فلامینگوها در جهانه. در شب هوا اینقدر سرد میشه که حتی این آبهای شور هم یخ میبندن و حالا فلامینگوها در یخ گیر افتادن. سرانجام خورشید یخ رو نازک میکنه، اما هنوز برای فلامینگوها آزاد شدن نیازمند تقلب است. راه رفتن روی یخ نازک همیشه خطرناکه و نگه داشتن شأن کمی سخته، مخصوصا اگه پادراز باشی. در این بلندی ها قدرت خورشید میتونه به سرعت از رستگاری به تهدید تبدیل بشه. جو انقدر نازکه که حمایت کمی در مقابل تابش فرابنفش وجود داره. در میانه روز درنگ کردن در فضای باز خطرناکه. ویسکاچا مجبور به سایه پناه ببره. بیرون در دریاچه جایی برای پنهان شدن وجود نداره. پوسته سفید دریاچه سودا تابش خورشید رو بازتاب میکنه و تأثیر اشعه های فرابنفش رو افزایش میده. در میانه روز پوست پوشیده نشده انسان در 4 دقیقه می سوزه. اما به نظر میرسه این فلامینگوها رو اذیت نمیکنه. در حقیقت اونها در حال رژه رفتن هستن. تایی فصل زاد و ولد فلامینگوها این حرکات خاص رو حتی اگر گرمترین زمان روز باشه اجرا میکنن. اونا خیلی مشتاقن، حتی برای غذا خوردن متوقف نمیشن. قانون‌ها معما هستند، اما بعد از 1 ماه حرکات موزون همه پرنده‌ها جفت میشن. اینجا موجودات دیگه‌ای وجود دارن که فلامینگوها را اذیت کنن، اما خب چند موجود دیگه میتونن این شرایط رو تحمل کنن؟ بنابراین برای حیواناتی که تحمل دارن، کوه‌ها میتونن پناهگاه‌های خوبی باشن. اما قله‌های سنگی که برای ما احتمالاً سمبل دوام هستن، شکننده‌تر از چیزی‌اند که به نظر می‌رسن. امروز در رشته کوههای آلپ تخطی انسانی حتی بلندترین ارتفاعات رو هم تغییر داده. در تخت سنگ‌ها افزایش دما در حال کوتاه کردن خواب زمستانیه و رشد گیاهان غذایی با ارزش رو خاموش می‌کنه. و در اندیز بعضی از یخچال ها طی فقط 30 سال تا 50% کوچک شده اند. اکنون حتی هیمالیا هم آسیب پذیره. با داشتن بیشترین قله‌های بلند دنیا و پوشش 1/3 میلیون متر مربع، این عالی‌ترین رشته کوه در میان همه است. و حالا اینجا درجه هوا سریع‌تر از میانگین جهانی در حال افزایشه. همانطور که خط برفی در این قله‌ها بیشتر و بیشتر به عقب کشیده میشه، فضای کمتر و کمتری برای حیات وحش وجود داره و این چالشی برای یکی از باشکوه‌ترین موجودات کوهی است. پلنگ خالدار برفی به ندرت دیده میشه. جزئیات زندگیشون مدت زیادیه که مرموز بوده، اما حالا سرانجام با کمک جدیدترین تکنولوژی دوربین کنترل از راه دور، ما بیشتر از قبل به اونا نزدیک شدیم. اونا خیلی کمیابن. تنها حدود 4 تای اونها در 40 کیلومتر مربع وجود دارن. به سادگی طعمه کافی برای بقای بیشتر وجود نداره. اونا زندگی های تک نفره ای دارن. با این وجود اونا به خوبی از حضور و حرکات همسایگانشون آگاهن، چون اونا پیام هایی در بعضی مکان های خاص باقی میذارن. اونها گونه هاشون رو به سنگ های خاصی میمالن و با ادرارشون علامت گذاری میکنن. این دو رایحه یک اثر منحصر به فرد ایجاد میکنه. هر پلنگی برفی دیگه ای بدون اینکه حتی تماس مستقیم داشته باشه میتونه بفهمه کدوم یک از همسایگانش از این مسیر عبور کرده. اما زمانهایی وجود داره که پلنگ های برفی باید گرد هم بیان و ماجرا اغلب خشونت آمیزه. یک ماده بالغ و دخترش. اون دو سال گذشته رو صرف بزرگ کردن تولش کرده و خیلی زود اونو از شیر گرفته. حالا توله هنوز کاملا به مادرش وابسته است. اما تا زمانی که این قضیه میتونه مشکل ایجاد کنه با هم میمونن. ماده دوباره مشتاقه و هر نری که علامتش رو بو بکشه این موضوع رو میفهمه. از این لحظه به بعد زندگی توله در خطره. نرها توله هایی رو که متعلق به خودشون نیست میکشن. اما حالا مادر با انگیزه غیر قابل کنترل رانده شده. او اجازه میده نرها بدونن دقیقا کجاست. از این بالا صدای او از مایل ها دورتر شنیده میشه. یک نر جوان پدیدار میشه و مشتاق پیدا کردن اوست. پلنگ های برفی آنقدر کم هم دیگر رو ملاقات می کنن که بینشون بلا تکلیفی و تنش وجود داره. و قرار بدتر هم بشه. یک نر بزرگتر از راه رسیده. مادر و توله بین رقبا به دام افتادن. توله حالا در خطره. مادر باید سریع عمل کنه. برای منحرف کردن توجه نرها از تولش از روی فروتنی بینشون میچرخه. وقتی توجه نرها روی ماده ثابت شده، توله فرصتی برای فرار داره. نرها از دو طرف به مادر نزدیک میشن، مشتاقن تا ادعا کنن که به اونها تعلق داره. مبارزه غیر قابل اجتنابه. Thank you. ساده حرکت میکنه تا فرار کنه و از طولش محافظت کنه، اما نر بزرگ اونو دنبال میکنه. نر به اون اجازه رفتن نمیده. با رفتن نرها ماده سرانجام دوباره به طولش میپیونده، اما اون آسیب دیده. اگرچه به لطف مادر طول زنده است، تا زمانی که زخمش التیام پیدا نکنه قادر به شکار نخواهد بود. حیوانات کوهستان در لبه هستی زنده میمونن. مادر و توله دیگه دیده نشدن. تا اینکه بیش از یک ماه بعد در بلندی یک لبه یک دوربین متحرک فعال شد. پلنگ ماده، او دیگه نمیلنگه و حالا تنهاست. سپس بعد از یک ساعت عبور ماده، دوربین دوباره به کار افتاد. توله اولین قدمهاشو به سمت بزرگسالی و مستقل شدن برمیداره. بعید دوباره مادرشو ببینه، اما گهگاهی از طریق پیام‌های علامت‌گذاری شده روی سنگ‌ها دوباره به هم می‌پیوندند. مادر در بزرگ کردن توله موفق شده، اما زندگی پیش رو چالش برانگیزه و اون تقریبا همه اونو تنها خواهد گذروند. فقط سرسخت‌ترین ها میتونن در میان زیبایی وحشی بلندترین کوهستان‌های دنیا زنده بمونن. Revealing a new perspective on the lives of golden eagles in the mountains would take two very different approaches. A traditional wildlife crew set out to film wild eagles closer than ever before. Whilst an aerial team aimed to capture the hunting flights of eagles high in the mountains. The helicopter crew soon have success in filming wild eagles high over the Alps, but there was one part of the story even they couldn't follow. Golden eagles can stoop at 200 miles an hour. To capture an eagle's eye view of such a dramatic flight would take a more extreme approach.
I'm Aaron Durgati and I'm a professional paraglider pilot.
Aaron believes that to fly like a bird, he must think like one too.
It's a very special feeling to fly with eagles because I'm really looking how they are thermaling and where they go to soar. This helped me to become a better pilot. I try to take inspiration from the nature.
Wearing a specially designed helmet camera, Aaron's aim is to film the perspective of a diving eagle. But before he can jump off a mountain, first he needs to climb it. It's a tough 3,000-meter ascent for Aaron and his wingman Armin, as director Emma Brennand waits for news in the valley below. The ascent is slowed by a series of dangerous crevasses. After a tricky climb, they finally reach their launch site. But the weather up here is unpredictable, and a change in wind direction makes it impossible to take off. Aaron and Armin are forced to overnight in the summit shelter, and with the cold knocking out their comms, Emma is worrying.
They're well-trained mountain guides, but it doesn't make it any easier to know that. I think it's going to be a fairly restless night for me as well.
Whilst the paragliders prepare for a night on the mountain, cameraman Barry Britton is setting out early on a more cautious quest to film wild golden eagles from a hide.
Got to get everything set while it's still dark and the eagles can't see what we're up to. Or if they saw any movement around the hide, then they'd fly away and probably wouldn't come back for a few days. They're notoriously difficult birds to film.
Even hide work is not entirely without risks.
It's minus 20 outside, so this is a crucial part of the operation, making sure the fire works so we don't freeze to death. Oh, that's all the hair's gone on my hand. Oh well. And we just have to be really quiet now and hope the eagles come in when first light comes up.
8 sedentary hours later, Barry's only reward is a dead leg.
We haven't done a single shot today. Nothing's come. Anyway, that's the way it goes.
After a long night on top of the mountain, the weather is only getting worse. The team need to get down, but visibility is so poor that descending on foot past the crevasses is too risky. Aaron decides it's safer to fly, but it'll be a bumpy ride. Thick cloud makes it hard to avoid the mountains, let alone film them. Thankfully, they make it down in one piece, much to Emma's relief.
We are very, very glad to see you both.
Yeah, it's a bit hard up there.
The team spend the next 2 weeks chasing weather windows until at last a clear flight. To mimic a diving eagle, the flying looks spectacular, but the helmet cam shots are less so. To stay safe at these speeds, Aaron must turn his head regularly to check his glider, and that is making the shots unusable. The team must quickly come up with a new plan. Back in the hide, all has been quiet until Barry spots an eagle scavenging on a fox carcass. Barry repositions his hide to keep watch. After 100 hours in the hide, finally, his luck changes.
That's one terrifying bird there. For me, it's fantastic just to see them so close. It's just beautiful.
With Barry's success, it's now down to the paragliding team. They've come to the Mont Blanc range with a new plan. Aaron's decided that the best way to keep safe and get stable shots is to fly tandem with a cameraman.
we've got to try and mimic how an eagle flies, which is pretty hard because they're basically like the top bird of prey.
John is nervous. It's his first ever flight.
3, 2, 1, go.
Okay. Yes! Oh! Yes!
Woo! Oh, how is it?
Oh, man.
That was a shock.
Overcoming his initial fears, John begins filming.
If you can go right of this, that'd be cool.
The tandem wing allows John to get the shots that Aaron was unable to get flying solo.
Awesome, Aaron. Very good.
But it's not all plain sailing.
I feel like I'm wearing a G-string this harness or something.
The feeling of discomfort only gets worse as Aaron begins the eagle dive.
Oh, I feel sick. Oh, man.
Flying low and fast like an eagle leaves little room for error.
A little bit too much, you think?
Yeah. Oh, sorry, what do you call it? An unplanned landing.
Yeah.
They might not be as majestic as a golden eagle, but they do capture a unique perspective that conveys an eagle's life as never before. Next time, we explore the world's jungles. Places of surprise and invention unrivaled on Earth, where the battle for survival is at its most intense.
دانلود بروزترین فیلم‌ها و سریال‌های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی.